γυρούν τέσσι. Τεδαβί κοιτούνται και μόχρε τα κούσε, κοιτούνται και εφτάδε δίμρε τα πούσε. Τε κούχε τε μαβέν το τεριού μου βίσε, χωρέ τεν τόρι άβερο τα χεμίσε.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است، موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
خاطر باز.
سلام، من مسعود خواجه‌وندم و شما پادکست خاطر باز رو میشنوید.
خاطر باز.
در این برنامه مجدداً این افتخار رو داریم که در کنار جناب آقای جهانگیر چراتی عزیز، از کارشناسان، مجریان و عزیزانی که سالها در رسانه فعال بودن و همچنان هم فعال هستن، گفتگو میکنم. در قسمت قبل خب از زندگی شخصی ایشون از دوران کودکی آغاز کردیم و رسیدیم تا روزهایی که وارد رادیو شدن و برنامه‌هایی که در رادیو داشتن. آقای چراتی عزیز سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که مجدداً در این برنامه در خدمت شما هستیم.
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. افتخاری هست تا بار دیگر در خدمت شما و دوستان عزیز، علاقه‌مندان ورزش و رسانه باشیم.
بسیار عالی. آقا بریم یه ذره باز با جزئیات بیشتری این سری بپردازیم به خاطرات شما. حالا وارد رسانه و رادیو شدین و یه نکته ای هم گفتین که قطعا خب با توجه به مستنداتی که وجود داره میتونه گفته بشه که جهانگیر چراتی شاید اولین نفری باشه در رادیو که کلی برنامه در حوزه کتاب تولید کردن، اجرا کردن و به واسطه حضورشون خب علاقمندان به کتاب و کتابخونی با کتابهای زیادی آشنا شدن، چرا که شما هم نویسنده هستین هم مترجم هستین. یه مرور خیلی کوتاهی هم اگر بخوایم بکنیم، شما از کودکی با توجه به زادگاهتون و علاقتون به طبیعت وارد رشته دو و میدانی شدین، بعد در حد قهرمانی پیش رفتین و علاقتون توسط استعدادتون توسط یکی از مربیان عزیز در حوزه دو و میدانی بیشتر شناخته شد و شما رو سوق دادن به سمت دو و میدانی و این شد دیگه رشته اصلی زندگی شما که همچنان هم ادامه داره. ولی خب الان در حال حاضر در سال 1404 آقای چراتی نزدیک 70 ساله،
بله،
درست دارم میگم، بله، دیگه همچنان یک کوهنورد حرفه‌ایه که خیلی از قله های کشورمون رو فتح کردن. آقا استانی هست یا شهری هست که شما تا الان نرفته باشین؟
بله، شهرهای زیادی هست که نرفتیم ولی استانها رو فکر کنم همه رفته باشن.
ایران واقعا، بله، زیباست. ایران، بله، واقعا. من همیشه اینو میگم، بله، حالا تو برنامه‌های مختلفی که مخصوصا توی یکی از برنامه‌هایی که افتخار دارم در رادیو ورزش، برنامه ورزش در آبادی، خودم سفر می‌کنیم به واسطه اون برنامه به استان‌های مختلف و آشنا می‌شیم با جای گردشگریش. همیشه زرس قاطعه گفتم که ایران انقدر کشور زیباییه که اگر هر کسی سالها بخواد وقت بذاره شاید نرسه تمام زیبایی‌های ایران رو ببینه. زیباترین جای ایران از نگاه جهانگیر چراتی کجاست؟
ببینید، همه جای ایران زیباست، اما از نظر بکری بخوایم بگیم، خب واقعا یکی از بکترین مناطق ایران منطقه تخت سلیمان و علمکوه هست. شاید به خاطر اینکه دسترسی به اونجا خیلی دشوار هست و شگفت انگیزه، یعنی شما اونجا وقتی میرید انگار رفتید دامنه های هیمالیا. این از نظر بکری و شگفت انگیز بود.
چون هنوز پای انسان اونجا باز نشده داریم میگیم،
فقط کوهنوردا میرن، فقط کوهنوردا، چون دشواره، یعنی به خصوص از مسیر شما سرچال برید، رودبارک و سرچال و اون یخچال علمچال، به هر حال باید حرفه‌ای باشید، خیلی حرفه‌ای، حرفه‌ای هم خیلی کم هستن، همه نتونستن برن، اصلا با خودرو نمیتونید برید. البته جای بک داره، مثلا کویر هم فوق‌العاده زیباست، یعنی شما برید مثلا ترود، از ترود در استان در واقع سمنان بخواید برید به جندق استان اصفهان، اونم فوق‌العاده است، یعنی 3-4 روز در دل کویر پیاده روی میکنید و شبها آسمان پرستاره و کهکشان راه شیرید میبینید، شگفت انگیزه. واقعا نمیشه مقایسه کرد که کجا بهترین. حالا من بک رو گفتم به خاطر اینکه دسترسی به اونجا کمتر بوده. و مثلا الان قله دماوند، خب مسیر جنوبی دیگه اون بکری خودشو نداره، دقت میکنید، برای اینکه امسال تابستون در روز مثلا 3-4 هزار نفر میرفتند و اون اصالتشو از بین بردن و زباله‌های فراوانی رو که اونجا رها کردن. بنابراین خب دماوند الان مسیر مثلا شمال شرقیش و شمالیش خب خیلی بکر باقی مونده، ولی علمکوه که میگم خب یه شرایط خاصی داره، به خصوص مسیرهایی که گفتم، یعنی از طریق سرچال و دیواره علمکوه و گرده آلمان ها، اینها واقعا شگفت انگیزه، چون من بودم، کشور هند بودم، دامنه های هیمالیا رفتم دیدم و علمکوه ما واقعا شگفت انگیزه.
شده از طبیعت بترسین؟
نه، من هیچ وقت از طبیعت نترسیدم، با اینکه در طبیعت درگیر گرگ شدم شدید، درگیر حالا خرس محبت میکرد، اما گرگا واقعا حمله میکردن.
خرس محبت میکرد؟
بله محبت میکرد.
یعنی نزدیک خرس شدیم؟
ببینید،
میشه برامون خاطرش رو با جزئیات بگیم کجا بود؟
بله، ما یه برنامه داشتیم از استان سمنان به استان مازندران، از در واقع فولاد محله رفتیم به طرف یه روستای کوچکی از مرز استان مازندران و سمنان به نام اورست. اونجا در واقع وقتی وارد گردنه میشیم یه جنگل ابری رو اونجا میبینیم. ما سرازیر شدیم به سمت جنگل‌های مازندران که هدف اصلی ما رسیدن به ارتفاعات بهشهر بوده. ما خب 2 روز در جنگل بودیم، چون مه بود و بارندگی بودیم، مقدار طول کشید. و خب سرپرست ما هم آقای جلال رابوکی بود، مرحوم جلال رابوکی که یکی از بزرگترین کوهنوردان ایران بود که در دماوند دچار حادثه شد و جان خودش از دست داد و ایشون به هر حال هیمالیا نوردم بود. و خب ما شب که در واقع کنار یک کلبه جنگلی بودیم و من رفته بودم هیزم جمع بکنم، در واقع یه مقدار تاریک بود.
چند سالتون بود؟
ببینید، این حدوداً الان به شما بگم، حدود شاید مثلا 30 سال قبل بود. حدود 30 سال قبل. بعد من رفتم هیزم جمع بکنم، کنار درخت وایساده بودم، دیدم نور به چشم من میخوره.
خب
انگار دو تا چراغ هست. بعد نمیدونستم چیه. بعد دیدم این همینجوری نور تو چشم من میاد. بعد من یک لحظه دیدم که این پاشو گذاشتم، تازه فهمیدم خرسه. خرسه بزرگی بود، شاید با صورت من حدود 30 سانت بیشتر فاصله نداشت.
واقعا؟
بله. یعنی
اون فاصله؟
بله 30 سانت دقیقاً. اینم دستش گذاشته بود درخت، نمیدونم داشت چیکار میگه، منم این ور درخت بودم. بعد داشت منو نگاه میکرد.
عجب.
بعد منو نگاه میکرد، منم
خوشگتون زد.
بعد اینکه تازه، بعد از اینکه خرسه مثلا کاری با من نداشت، دستاشو گذاشت زمین که میخواد بره، تازه من ترسیدم. دقیق میکنیم موقع نمیستم این خیرس بیدم، چه هیکلی داره، چه عظمتی داره. بعد مهربون بود، هیچ کاری هم با من نداشت رفت. ولی گرگ نه، گرگ داستانش فرق میکنه. جالب این گرگ هم خدمتون.
بله بله.
ببینید، ما صعود زمستانی داشتیم به قله پلوار در کرمان. قله پلوار یکی از دشوارترین کوههای ایران برای صعود است.
از چه نظر؟
از نظر فنی. به دلیل اینکه این یک تراورسی داره. تراورس که میگیم در واقع برش میدید از یک قسمت کوب به یه طرف دیگه، این حالت پرتگاه داره و خب در حتی در تابستان بسیار خطرناک، خیلی خطرناکه. قله‌ای که بیش از 4300 متر ارتفاع داره و خب ما از ماهان که رفته بودیم برای صعود به قله پلوار، خب یه گروهی بودیم که در واقع ما رسیدیم به پای قله، یک گوسفندسرایی بود. از اونجا من یکی از بچه‌ها زیاد حالش خوب نبود، من به سرپرست گفتم من این پایین نگه می‌دارم، شما برید برای صعود. نیمی از راه بله. رفتن، رفتن صعود. بعد که رفتن یکی از بچه‌ها دچار حادثه شد، حادثه البته ایست قلبی شده بود، دقت می‌کنید تو سرما. بعد اومدم به من گفتن، سرپرستمون گفتش که تو تنها کسی هستی که آمادگی بدنی داری، چون دونده بودم سرما بله. بودم. گفت اگه میشه برو کمک بیار. منم حالا فکر کنم مثلا تا بالای زانو برف هست، برفم میباره تو اون دره‌ای که در واقع به پلوار ختم میشه، جای خیلی به هر حال بکر و البته خطرناکی است. من شروع کردم به هر حال با یک کلنگ دستم بود و یه دستم هم چراغ قوه بود، میدویدم دیدم دو سه تا گفت سه تا بود، آخر فهمیدم سه تا هستن. اینا های زوزه میکنن به من نزدیک میشن، تا مثلا دو سه متری من میومدن، من چراغ قوه میزدم تو چششون، فقط میگفتم این چراغ قوه باتیش تموم نشه. من میدویدم میدویدم زمین میخوردم، دوباره میرفتم. شاید حدود
پشت سرتون داشتم میدویدم،
هم پشت سر هم از بغل من میومدن، از دو طرف می اومدن، یعنی یه دونه پشت سر بود یه دونه هم دست راست از شبه زوزه می کشتن می چرخیدن دیگه، من چرا قوه می زدم. بعد
تک و تنها اون لحظه
تنها بودم دیتون به درد، داشتم می دادم کمک بیارم، داشتم می رفتم کمک بیارم.
ترسیدین دیگه واقعا؟
بله، نه اون موقع نترسیدم، اصلا نترسیدم، اصلا، به دلیل اینکه می خواستیم یه نفر رو نجات بدیم. دقت می کنید دو نفرم سرمازده، در واقع این انگشتشون سرمازده شده بود.
درسته.
یعنی باور کنید اصلا من تنها چیزی که فکر نمی کردم ترسیدن بود.
تمام فکرتون این بود که برسین نیرو کمکی رو بیارین.
رفتم بعد به آبادی که رسیدم چراغو داد و بیداد کردم، اونا فهمیدن، اونا منتظر ما بودن که ما ماشینی که مثلا یه وانتی بود که ما رو برسونه به ماهان، در واقع چند ساعت بود منتظر بود، دیگه نمی‌دونست دوچار حادثه شدیم و منتظر بود فهمید چه اتفاقی افتاده. بعد اومدن دیگه گرگا فرار کردن، اومدن گفتم داستان اینه. بعد دیگه از اونجا کمک کردم رفتم ماهان، ماهان به هر حال دیگه اطلاع دادیم نیروی انتظامی و بعد اومدن کمک کردن، دو تا ماشین در اختیار ما گذاشتن تا بعد بقیه ماجرا که یکی از بچه‌ها متاسفانه اهل کرمان بود به خاطر ایست قلبی جان خودش از دست داد و بقیه نجات پیدا کردن. ولی خب اون واقعا الان دارم فکر میکنم میگم اگه الان بود من میترسیدم.
بله.
سه تا گرگ
بله.
شاید دو ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت همراه، در واقع منو همراهی میکردن.
وای چه حسی داشتین، همش فکر میکردین که این چراغ قوه الان خاموش نشه.
آره ولی باور کنید تنها چیزی که فکر نمیکردم این که گرگا یه کاری بکنم، میگفتم من فقط باید به مقصد برسم، فقط به مقصد برسم. اینجوری شد.
چه جالبه داشتین تعریف میکردین این تصاویری که شما گفتین. حالا اون موقع که جوون بودین ولی با چهره الان شما، من نمیدونم چرا خود به خود یاد فیلم جاده های سر با بازی درخشان استاد نصیریان افتادم که دقیقاً چنین اتفاقی براشون افتاد، گرگا بهش حمله کردن. یادی هم بکنیم از استاد علی نصیریان بزرگ.
از جونم میخوان لعنتی ها، مکنش هستین اونجا که من از سرما یخ بزنم؟ کور خوندین، برید گورتون رو گم کنین، برید گم شید. برید گم شید، برید گم شید. چفره کنین میزونم با گوشت من شکمتون رو سیر کنین. مخفن بانم ها پسکم کتون میکنم، کتون میکنم.
خطر باز.
خب ما همچنان با آقای شراطی هستیم و خاطرات جذابی رو داریم از زبان ایشون میشنویم در حوزه‌های مختلف. دوست ندارم فعلا از طبیعت دور بشیم. اشاره کردیم تو بخش قبلی، خب ما همچنان هم میشنویم هر از گاهی خبرهای مبنی بر این که متاسفانه خیلی از کوهنوردان یا طبیعتگردان بسیار بزرگ و حرفه‌ای هم دچار حادثه میشن و متاسفانه بعضیاشون هم جون خودشون رو در این راه از دست میدن. از طبیعت تا الان آسیب دیدین؟ بزرگترین، جدیترین آسیبی که دیدین میشه برامون تعریف کنید؟
بله، خب من یه بار روی دیوار نوردی سقوط کرده بودم و خب سالم در رفتیم، ولی خب الان دستای منو که میبینید بخیه داره، در واقع 14 تا بخیه زده بودن، این به خاطر اون رو دیواره که در واقع سنگ ها برش داده بودن دست منو. این یک بار هم علمکو ما صعود کرده بودیم، در واقع گرده آلمان ها و دیواره رو دوستان ما برها صعود کرده بودیم، در برگشت از قله در واقع ما شب رو یه پناهگاهی داره به نام پناهگاه خرسان شمالی در ارتفاع حدود 4800 متری 4750 متری جانپناه هست، حالا بهتر بگم بعد جانپناه کشیم برمیگردیم در مسیری که می‌خواستیم بیاییم. در واقع یه مسیری داره روی قله علمکو، شاخک ها میگن، در واقع خط الرأس و میرسه به دو تا قله به نام سیاه‌کمان و چالون. این خط الرأس رو در واقع ما اومدیم پایین، قرار شدش یه برشی بزنیم بیاییم از کنار یخچال علمچال بیاییم پایین. یخچال علمچال، یخچالی که 2 کیلومتر طول داره، عمق برف و یخش هم حدود 100 متره.
بله.
بعد من اینجا یه مقدار ناپرهیزی کردم. در واقع مسیری رو که سرپرست گفته بود باید طی بکنیم، من گفتم خب من رو برف برش میزنم، زودتر اونور میرسیم. و خب گوش نکردم، من اونجا در واقع سر خوردم افتادم روی کناره یخچال، حدود شاید 20 متر 30 متر حالت صعود داشتم، اون تا بدنم خیلی آماده بود، دونده بودم، بلند می‌شدم که نیفتم به یخچال اصلی. چون یخچال اصلی تا حالا خیلی تلفات داده. و خب تونستم خودم بندازم کنار توی شنسکی‌ها، ولی خب یه مقدار آسیب دیدم، ولی آسیبم کم بوده. یعنی بچه‌ها فکر کردن من مردم، تموم شده. هرچی صدا می‌کردن دیدن خبری نیست. بعد از 2 ساعت اونجا افتاده بودم، من پیدا کردن دیدن نه هنوز زنده‌ام. دیگه به خیر گذشت.
آقای شرطی طبیعت و گرگ و خرس و حالا خدا رو شکر همه اینا به خیر گذشت. این آسیب ها، ولی خب بعضیا شاید ته دلشون خالی شه و اصلا بگن که بابا دیگه بس، بی خیال، یعنی هر چقدرم لذت داره جون خودم از همه اینا لذتش داشتنش مهمتره. چیه، چی قلقلکتون داد؟
ببینید یه چیزی به شما بگم، من وقتی اولین باری اون مسیر دشواری که قله علمکو رو صعود کردیم، وقتی گفتم من فقط به قله برسم سالم در برم، چون انگشتم همه زخمی شد دیگه، من کو نمیام، تا اینکه به قله رسیدم همش یادم رفت، همونجا یادم رفت، گفتم دوباره میام.
عجب،
دقت میکنید؟ یعنی این داستان برای آقای جلال رابوکی هم اتفاق افتاد. جلال رابوکی خب کوهنورد بسیار برجسته‌ای بود، این عاشق کوه بود، دقت میکنید؟ میگه من دوست دارم تمام زندگی من تو کوه باشه، و خود تو کوه هم جان خودشو از دست داد. و جالب بگم این آدم مثلا خب قرار بود قله مانانسلو رو صعود بکنه در هیمالیا. این بحث فنیش خیلی مهمه. ببینید شما وقتی که در یک قالب یک گروه میرید باید خیلی دقیق باشید و تابع سرپرست گروه باشید.
بله.
ایشون خودش تعریف میکرد، میگفتش که ما رفتیم مانانسلو صعود بکنیم با یک گروه ژاپنی که قله بالای 8000 متر، و میگفتش که 40 متر مونده بود به قله برسیم، سرپرست گفت باید برگردیم، در حالی که 2 ماه 3 ماه ایشون وقت گذاشت تمرین کرد تو بیمارستان
در 40
متری قله،
گفتم برگردیم،
گفت سرپرست باید برگردیم. میگفت من تعجب کردم چرا 40 متر مونده، گفت سرپرست گفت باید برگردیم. میگفت درست برگشتیم به در واقع آخرین چادر خودمون رسیدیم، دیدیم که طوفان شروع شد، یعنی اگه رفته بودیم همه مرده بودیم. اون پیش بینی کرده بود، دقت میکنی؟ یعنی اینقدر در کوهستان مسئله هواشناسی و تجربه مهمه. متاسفانه خود آقای جلال رابوکی اینو گفت، در دماوند رعایت نکردند و جان خودش از دست داد.
16 مسیر صعود دماوند رو کشف کرد. توی 18 سالگی اولین صعود سرعتی خودش رو تا قله آزاد کوه انجام داد. 4 سال پیاپی به عنوان عضو تیم ملی کوهنوردی ایران با اولین تیم‌های ایرانی راهی هیمالیا شد. تو برنامه شناسایی اورست از یخچال خونبو شرکت داشت و از پیشگامان صعود سرعتی و چند جبهه بود. در طول حدود 1 روز 4 بار از 4 مسیر مختلف قله دماوند رو پایین اومدن و مجدد صعود کردن. ایشون کسی نیستن جز جلال رابوکی. رابوکی سرانجام در برنامه‌ای که فروردین 1381 به یاد مجید بنی هاشمی برگزار می‌کرد، در هنگام صعود به قله دماوند در مواجهه با پدیده مه یخزن و بوران شدید از مسیر منحرف و به دره یخبار سقوط می‌کنه. بعد از 6 ماه تیمی 30 نفره با مشکلات فراوان پیکر جلال رابوکی رو از ارتفاع 4300 متری دره مخوف یخبار پایین آوردن.
آقای چراتی، شده تا الان حسرتی تو دلتون بمونه؟ مثلا دوست داشته باشین یه قله خاصی رو تا به الان ها، یعنی بله. نمیدونم الان اصلا به آینده فکر میکنید که من شاید اینو یه روزی انجام بدم، یه حسرتی شاید تو دلتون مونده باشه، من میخوام فلان قله رو برم، فلان جای طبیعت رو باید برم حتما ببینم از نزدیک، چنین چیزی؟
ببینید، من معمولا در مورد طبیعت هرگز حسرت نخوردم، چون همیشه میگفتم بر اساس توانایی های خودم و شرایطی که هست باید بهترین استفاده رو از اون ببرم، بنابراین حسرتش رو هیچ وقت نخوردم. یعنی من هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی مثلا به اورست برم. چرا؟ چون میدونستم امکانش نیست. از چه نظر؟ فقط بدنی نیست. شما الان یه قله اورست باید برید، حداقل باید 40-50 هزار دلار داشته باشید هزینه کنید. میدونستم غیر ممکنه، بنابراین به چیزی که غیر ممکنه استفاده نمیکردم. مثلا وسیله نقلیه خدمتتون عرض بکنم، من یه زمانی بهترین وسیله نقلیه برام دوچرخه بود، عشقم دوچرخه بود، میگفتم همین دوچرخه رو دارم برام بهترین و بهترین استفاده رو ازش کردم، الان دوچرخه سوار میشم.
باریکالله. بله بله، خیلی ممنونم. و حالا خیلی از ترس و خاطرات آسیب و اینا حرف زدیم، یه ذره فضا رو عوض بکنیم. قطعا بوده، من بله. بدون اینکه بپرسم جوابمو میدونم مثبته. خاطرات خنده دارم براتون تو دل طبیعت و تو این سفرها اتفاق افتاده که همین الان بهش فکر کنید خندتون بگیره؟
ببینید خیلی زیاد، یعنی اونم که گفتم تلخ، یعنی پایان همش خوش بوده، دقت می‌کنید؟
بله بله.
این تجربه بوده، یعنی نمیتونم بگم خاطره تلخ، همینا تجربه بوده و تجربه ارزشمندی. بله، خاطرات خوشم خب زیاد داشتیم، هم در ورزش در واقع دو و میدانی، هم در کوهنوردی. الان مثلا در مورد خود رادیو ورزش خدمتتون عرض بکنم، راه دور نرم، مثلا ما رفته بودیم شیراز، من قرار بود یه مسابقات آغاز فصل رو گزارش بکنم، دقت میکنید؟ آغاز فصل رو گزارش کنم ورزشگاه حافظیه، میدونید ورزشگاه حافظیه روبروی خود حافظیه.
بله.
و خب من گفتم خب جمعه هم بود، قرار بود فکر کنم 9 صبح گزارش بکنیم، من رفتم حافظیه، گفتم که خب حافظیه بذار برم خلوتی با حافظ بکنیم. بعد خب حافظی هم خیلی شروع بود، روزای جمعه خیلی شروع بود، سر و صدا بود، اینا زنگ میزد تهیه کننده، خب من صدا رو نمیشنیدم که، اصلا یادم رفت یهو به جای اینکه مثلا 9 صبح بیام 11 صبح رفتم ورزشگاه حافظیه که مسابقات تموم شده بود.
عجب.
فقط میخندیم،
فراموش کردیم برای چی اصلا اومده بودی.
فقط بعد تهیه کننده گفتم نه روز خیلی خوبی بود، خیلی خاطر انگیز. گفتم باور کن این روز که گزارش ندادم از تمام روزایی که گزارش دادم برام دلچسب تر بود، واقعا دلچسب بود.
آقا میشه اون حافظ ما رو بردارین یه تفعلی برای ما بزنین؟
البته من در اون حد نیستم،
نه همین که ولی... یکی دو بیت برای ما از حافظ بخونید.
هر جای حافظ بریم خیلی خوبه، برحال شما هر جای حافظ رو که باز بکنید
خب
میرید تو خلوت دل. راهیست راه عشق که هیچش کناره بح نیست بح. آنجا جزان که جان بسپارند چاره نیست، هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
به 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 به، کیف کردیم از تفعلی که به حضرت حافظ زدیم و آقای چراتی عزیزم به این زیبایی خوندن.
در خاطره باز هر صدا یک خاطره است و هر خاطره یک برگ زرین از تاریخ رادیو ورزش. خاطر باز.
آقای چراتی، فرزند چندم خانواده این؟
اول.
چند تا فرزندی؟
4.
چند خواهر چند برادر؟
یک خواهریم 3 تا برادر. برادرم هم کارمند رادیو ورزش بود، بازنشست شد.
بسیار
عالی. بله.
کارشون چی بود؟
کارمند هماهنگی بودن.
کارمند
ورزش و شبکه رادیو گفتگو هم فکر کنم بوده مدتی.
بسیار عالی. چقدر اهل ورزشن دیگر اعضای خانواده؟
ببینید یه برادر دیگه هم که هم فوتبال بازی میکنه، برادر کوچکم هم کوهنورده، اخیراً هم قله دماوند رفته بود. این برادر دیگه هم که رادیو کار میکنه، خب هم داور فوتبال هست، هم ورزشکار بسکتبالیست بود و چهره شناخته شده تو جامعه داوران فوتبال هست.
بسیار عالی. همه قد بلندیم فکر میکنم.
من از همه قد بلندترم.
شما از همه قد بلندتر.
بله.
کی ازدواج کردین؟
سال 66.
سال 66. خیلی سال میگذره.
بله.
حاصل ازدواج؟
یک پسر دارم، پوریا.
به به، خدا حفظش کنه.
سلامت.
چند سالشونه؟
34 سال.
چیکار میکنه؟
دانشجوه.
چه رشته‌ای؟
مترجمی زبان انگلیسی. فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی.
رفت سمت و سویی که خودتون علاقه داشت؟
نه نرفته بود، ایشون رفت خارج از کشور تحصیل کنه، چون تک فرزند بود دلش تنگ میشد برمیگشت ایران. دقت میکنی؟ و برگشت ایران، آخرش گفتم بیام رشته خودم بخونم. البته تسلط کامل به زبان روسی داره و انگلیسی مشاله. هم که خب دیگه بهتر از من شده.
بسیار عالی. عرض کردم دوستان عزیزم خدمتتون که ماشاءالله آقای شراتی به خاطر فعالیت‌های بسیار زیادی که در حوزه‌های مختلف داشتن، کاملا قابلیت اینو داره که چند برنامه بتونیم با ایشون خاطره بازی بکنیم و همین اتفاق هم افتاد. ما مجبوریم این لحظه با شما عزیزان خداحافظی بکنیم در این برنامه. توی همین زندگی شخصی خانوادگی آقای شراتی باقی میمونیم، انشالله در برنامه بعدی از همینجا دوباره گفتگو رو ادامه
خواهیم. البته من یه چیز خدمتتون میگم، من از خود رادیو هم خیلی خاطره دارم، هیچ کنون نگفتم.
بله حالا میرسیم رادیو، تازه بله. قدم به قدم داریم میایم جلو. بله. تا برسیم تازه به رادیو و دنیای رادیو و برنامه هایی که تو رادیو داشتین، چون ماشاءالله برنامه هم کم نداشتین، همچنان هم برنامه دارین و میدونیم کشتی گزارش کردین، پنجره رو به شب شما.
بله.
بودین خیلی. بله. خیلی از برنامه ها، خیلی سفرها رفتین به خاطر حالا برنامه های رادیو اینا. بله. خودش کلی خاطره است و نمیشه به سادگی از کنار این خاطره بگذریم. ولی ممنونم که بودین کنار ما، با صبر و حوصله تمام سوالات رو زیبا پاسخ میدن. خیلی متشکرم از شما عزیزانی که همراه بودین، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و به همراه آقای چراتی عزیز با تک تک شما عزیزان خدافظی میکنیم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
ورزش 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 لحظه به لحظه، لحظه به لحظه با ورزش ایران.
بازیکن تیم مس و یکی از
مدافعان تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان.
اینا به سری آ ایتالیا،
شهرآورد بزرگ شهر منچستر.
رادیو ورزش، صدای همراه شما. رادیو ورزش، صدای همراه شما. موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
ایران خاک دلیران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های محترم رادیو ورزش، همراه شما هستیم با برنامه ایران خاک دلیران. اما در همین ابتدای برنامه فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه